خوبه.
زمستان دیگه فصل سرمایه، فصل نخست.
خب بریم باز هم به شهر کابل و همراه شویم با
بسیار تشکر همکاران عزیز که باز هم برای ما فرصت داده این دوستان شنونده. گفتگوی ما ادامه داره با که زمشهری ما در ارتباط به سرگرمی های زمستانی در جامعه افغانستان و خوشحال هستم از اینکه هنوزم با ما هستین برادر عزیز.
سلامت باشی، زنده باشی.
بسیار تشکر، زنده باشین. خب تفریحات و سرگرمی ها در کنار خانواده علاوه به باعث تداوم روابط و زنده ماندن رسوم محلی، فکر میکنین چی مزیت های دیگه هم بر اعضای خانواده داره؟
بله دقیقا، تفریحات و سرگرمی باعث ازی میشه که مثلا خوشگذرانی کردن یا رفت آمد و مثال بعضی چیزهایی که مثال در زمستان دیگه که رسم و رسومات زنده میکنه یا برفی یا مثلا یک چیزهایی که روزمون به خوبی تیر شود.
خب سهم مطالعه و کتاب خواندن در خانواده شما چقدر است مخصوصا در زمستان ها؟
بسیار سوالی خوب کردن. اینجا از جایی که من خودم میفهمم سنم 23 یا 24 سال آدم هستم، از زمو زمان تا بالی پدر من خو معلم است، برادر من استاد دانشگاه است و اینا که از هر زمستان که میشه با ما درس تعلیم میده، با طفلک ها درس تعلیم میده، قصه است، شعر است، این چیزا بسیار والا مزه میده. در زمستان زیاد تعلیمات میبینیم ما.
بله و زمستان هم فرصت برای همکاری و کمک کردن به همدیگه است، مثلا در پاکاری منزل یا هم کمک کردن به تحصیل و آموزش فرزندای خردسال. چقدر ما موافق هستیم؟
زمستان موقع بیکاری است، مثال درس خواندن است، اینمی کمک کردن است، تعلیم دادن است، اینمی چیزا است دیگه به زمستان.
بله بسیار تشکر، سلامت باشین، اوقات خوب و خوش برتون میخوایم.
زنده باشی، خیر ببینید.
عزیزان شنونده، گفتگوی ما از کابل تقدیمتون شد. برمیگردیم به استودیو با همکارای ما باشین. خدا نگهدارتون.
خب پیامک بخوانیم. 10:52 دقیقه است، 53 دقیقه. خوشحال هستیم که با ما هستین و پیام میفرستین و جملات دلانگیز شما به دست ما میرسه. نوشتند فهیمه جان از کابل، زمستان فصل سردی است، بعضی وقتا به قول مهدی اخوان سالس ناجوان مردانه سرد میشه، اما در کنار هم بودن ها میتونه از این سرما و از این سوز و از این سختی خاطره های گلگلی بر ما بسازه و زمستان گلستان بکنه. چشمی که داره میگه برگرد و بازم درد و بدم کم کم داره یخ میزنه تو روزای سر دو بازم برف و بازم برف و بازم برف و بازم برف و دلی که خط دنیا و بره حرف و بازم برف و تو نیستی و یه مشکته اون به زیر بین برف و بازم برف و بازم برف و بازم برف Yeah. با شما دوستای عزیز هستیم، زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری. با موضوع زمستان در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. برای ارسال پیام شماره افغانستان را میدانین که با تلگرام هم وصل هست، یعنی راحت تر میتونین صدا و پیام بفرستین و عزیز زمستانی که قرار است خاطر انگیز شوه میتونین عکس هم بفرستین و احساس ها و شور و هیجان زمستانی را منتقل کنین به دوستانتان. سلام خانم حسینی عزیز، روز شما بخیر.
شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. قرار بود که درباره هشدارهای زمستانی بیشتر صحبت بکنیم، به خصوص در برنامه اشاره هم شد که مثلا در منطقه خود کرسی زغالی بوده و این زغال و گازی که متساعد شده جان یک خانواده را گرفته. میشنویم در این باره از شما، حالا درباره انواع لوازم گرمازایی که این خطر را داره و ممکن است که افراد متوجهش نباشند.
بله، یکی از چیزهایی که بسیار مهم است همیشه رعایت نکات ایمنی هست. خب یکی از وظایف رسانه ها این هست که حالا به صورت برنامه های جالب میتونن که درست بکنن، در اختیار هم مردم بگذارن و نکات ایمنی را همیشه یادآوری شون، خصوصا در افغانستان که خب هر چیزی خطرات خودش را داره و مفید هم هست و گاهی هم او مضراتش هم هست. اما اگر علم، دانش و او آگاهیش را مردم ما داشته باشن، خب خطرات کم میشه، در صورتی که آمارها خب بسیار نشان میده. حتی در کشورهای پیشرفته هم میبینیم که گازرسانی دارن، همون خودش باعث مرگ و میر میشن، همون گازهایی که ممکنه نفهمه طرف. پس یکی از نکات مهم ایست که من از وسیله گرمایی که استفاده میکنم نکات ایمنیش را یادآوریش هم، خصوصا برای کودکان و زنان که بیشتر در خانه هستن، حال مردان اگر بیرون هستن، گازهایی را که ایجاد میشه مثل گاز مونوکسید کربن، خب خفه کننده است، خودش یک نوع قاتل خاموش هست. ممکنه که اون گاز در فضای خانه پخش شده و بویی هم نداشته باشه. پس سعی بکنیم این دودکش ها را قبل از زمستان، حتما مردان این وظیفه را خب بر عهده دارن، نوجوانان یا حساران خب حتما پشت بام ها را بره او را چک بکنه که خدای نکرده بند نشده باشه، چیزی گیر نکرده باشه، صاف شود، درست شده باشه. لوله کشی ها وقتی درست باشه خب اون مونوکسید کربن خارج میشه. یا خود لوله های بخاری را که استفاده میکنه یا هر وسیله او هم اگر نیاز به شستن داره، نیاز به خاک روبی داره، حتما رعایت بشه. اگر سوراخی هست تعمیر شود و شاید پوسیده شود شود بر اثر مرور زمان او تعویض شود، خب جایگزین شود. و این که فضای خانه گاهی میبینیم که گرما طوری هست که هیچ نوع از داخل این اکسیژن نمیاد از بیرون، پس حتما یک فضای را یا هر از گاه صبح ها که از خواب بیدار میشن یا وسط روز که خب در حال طولی آفتاب خودشان نشان میدن، پنجره ها را باز بکنن، در را باز بکنن که هوای داخل خانه تهویه شوه، رد و بدل شوه و خود نور خورشید و خود اکسیژن که وارد فضای خانه میشه میبینیم که خودش او شادابی را هم به همراه داره. و اینکه کودکان را بسیار باید مراقب باشیم که خب نزدیک او بخاری ها نشوه. گاهی میبینیم که او بخاری هایی که خب از زغال استفاده میشه یا گفتیم برای سوختشان که زغال مستقیم یا هیزوم نداره، میبینی که از وسایل خانه حتی از لباس های کهنه از کفش ها استفاده میشه و او خودش هم او خطرات داره که باید والدین و بزرگان حتما حتما هوششان باشه که خدای نکرده اتفاق ناگواری رخ نده.
بله خب چقدر نکات ظریفی هست که اگر رعایت نکنیم دوره جان ممکن است که جان یک خانواده رو در خطر قرار بده. یک ماجرای دیگر هم بگویم خانم حسینی عزیز و بعد شما نکاتی را خدمت دوستان تقدیم بکنید. خانواده وقتی که فصل زمستان تمام میشه خب این لوله های گاز که وصل هست، اون لوله گاز را بخاری را وقتی برمیدارن اون قسمتی که لوله گاز هست یک دستکی داره، خب اون دستک همچنان وصل بوده و این طفلشان با او بازی میکنه و او گاز عملا باز میشه. این خانواده میرن جای مسافرت، چند روز بعد پدر خانواده بر میگرده و با مجرد روشن کردن یک چراغ تمام خانه منفجر میشه و پدر خانواده از دست میره.
پس حتما گاز نفاس ریز به قولشان، مخصوصا این دست های گاز یک مورد خوبی که شما اشاره کردین. اتفاقا یک کسی که بخاری تعمیر میکرد میگفت که حتما حتما وقتی بخاری ها نصب میشه یا وصل میبینه که در خانه کودک داریم، حتما دست های بخاری را به قول شما بکشین تا در موقعش که نیاز باشه استفاده بکنید، چرا که کودکان ممکنه از او عنوان بازی و سرگرمی استفاده کنه. و تشکر، بسیار نکته خوبی را گفتیم.
خب انشالله که دوستای عزیز مراقب باشن، مراقب نکات بسیار ظریف. حالا ما در حد وقت برنامه یک اشاره میکنیم، خودشان میتونن بیشتر مطالعه بکنن که یک بخاری چه خطراتی میتونه داشته باشه یا مثلا یک کرسی چطور ممکن است که اگر روششان نباشه مورد یک آتش سوزی را اصلا ایجاد کنه که خدای نکرده باعث سوختگی ها و مسائلی از قبیل نشوه و خودشان میتونن بیشتر پیگیری بکنن. تشکر از شما که امروز در کنار ما بودین.
انشاءالله که زمستانی پر از عشق و محبت همراه با نکات ایمنی و سلامتی و شادی برای مردم ما و مردم جهان باشه. انشاءالله
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خب با شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه، بخش نمایش را بشنوید. خب خانم، با توجه به آزمایش های شما و وضعیت روحی و جسمیتان شما نباید باردار شوید.
دکتر صاحب، تا بالی هم به توصیه های شما کردم، ولی خانواده شوهرم خیلی گپ میزنن. گپای خانواده شوی مثل تیر هر روز به قلبم میخورم. بخی داغون شدم دیگه، از بین رفتیم.
میفهمم، اونا گپ خود میزنن، ولی خب سلامتی تو از همه چیز مهمتر است. باید به فکر سلامتیت باشی.
ما به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنم، فقط میخوایم که دان خانواده شویم بسته شه و همین.
راستش همون قسمه که دفعه قبلم برات گفتم، اولاد دار شوی ممکن است هم خودت خدای نخواست از بین بری و هم ممکن است که اولاد ناقص به دنیا بیاری.
دکتر صاحب، گپای خانواده شویم یک طرف، خود شوهرم هم خب میگه که اگه اولاد دار نشوی من سر دنباق میارم، این غم از کجا ببرم؟
بسیار خوب، من همراه شوهرت گپ میزنم.
مچم که گپ شما را قبول کنم.
حالا من گپ خودم میزنم، ممکن است که سرش تاثیر کنه.
سیب خیلی ها را دکتر را من کردن که اولاد دار نشوین، که اولادای شما ناقص میاید، مچون چی میشه چی میشه، ولی هم اولاد دار شدن هم اولادشان سالم هستن، هم مادر اولادشان سالم.
جناب حسام خان، من بیشتر از شما خبر دارم. خبر دارم که بعضی هایی که به توصیه های دکتر عمل نکردن و گوش نکردن چی بلاهای سرشان آمده. ما اینجا با اونا درگیر هستیم، گرفتارشان هستیم.
پس از ما توقع نداشته باشه که من سرش دیگه زن نگیرم. محکم از که اولاد داشته باشم دیگه نه؟
یعنی شما بدون توجه به حال و شرایط روحی همسرتان میخواین که سرش یک زن دیگه هم بگیرین؟
دکتر صاحب، خانواده ما کلشان منتظری هستن که من که اولاد دار میشم. پدر و مادرم دوست دارن که نواسه خود ببینن.
شما که باز گپای خودتان رو تکرار میکنین آقای حسام خان. همسر شما توانایی اولاد دار شدن داره، ولی متاسفانه شرایط جسمشان اوقدر خوب نیست، مناسب اولاد دار شدن نیست. میتونین یک چند مدت صبر کنین، بعد از او تصمیم بگیرین. تا وقت شاید حال همسرتان هم خوب شد.
من خانواده خود چی جواب بدم؟ پدر من، مادر من دیگه سوال میکنم.
اصلا شما متوجه گپای من نیستین. به نظر من شرایط همسر خود برشان توضیح بدین. بعضیش قلاقتان به همسرتان بگوین. خانواده تان نباید شما را مجبور به کاری کنن که شما دوست ندارین. یعنی من اشتباه میکنم؟ شما دوست دارین که تجدید فراش بکنین؟
نه خیر دکتر صاحب، من دوست ندارم، ولی خانواده اصرار میکنن.
این مشکل فقط مشکل همسر شما نیست، مشکل زنان و خانواده زیادی هسته.
یعنی شما به من حق نمیتین پدر شوم؟ حق پدر شدن از من میگیرین؟
چرا، شما حق دارین پدر شوین، کسی شما را از این حق مانع نمیکنه، ولی خب من میگم شما باید صبر کنین که همسرتان حالش خوب شوه، دنبال تداویش باشین و بگذارین که شرایط روحی و جسمیش کمی بهتر شوه، بعد از اون میتارین که اولاد دار شوه. نه که بخواید سر شنباق بیارین.
چی بگویم به خدا، چی بگویم؟
من مطمئن استم که همسرتان بخیر پس از بهبودی یک کاکل زری بسیار مقبول برتان میاره. خاطرتان جمع باشه.
تشکر دکتر صاحب، از اینکه مرا دل میتین.
خواهش میکنم، باور کنین، فقط شما کوشش کنین روحی همسرتان بهتر شوه، با او توجه بیشتری کنین. دیگه کارا رو بسپارین به عهده خدا و دکترا.
بچشم دکتر صاحب، بچشم.
خب موفق باشین، روزتان خوش.
خب با شما دوستای عزیز هستیم. زمستان که میشه یکی از اعضای خانواده که خیلی نگران همه هست و در زمستان بیشتر نگران است که مبادا این خنک بخوره، مبادا که او خنک بخوره و خلاصه این رو یخ نکنه، او رو یخ نکنه، شب تا صبح پتو از رویش پس نشوه و اگر کسی خنک هم بخوره انواع و اقسام خوراکی ها رو برش جور میکنه. چه کسی است؟ آیا مادر، 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 مادرای عزیز جانتان جور، خدا قوت بده به شما، پرتوان باشین الهی، مواظب خودتان هم باشین لطفاً.
گرامی تره تو موجود زیستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است، یکی من و دیگرش مادر است. به شام غریبان قسم، به شام یتیمان قسم، دو موجود زهستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است. ستایش کنم زن که او مادر است، ستایش کنم زن که او مادر است، که مادر سزاوار زیب و فر است، که مادر سزاوار زیب و فر است. به شام غریبان قسم، به شام یتیمان قسم، دو موجود زهستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است. شوام خواب در آغوشت ای سرور من، شوام خواب در آغوشت ای سرور من، به شام غریبان قسم، به شام یتیمان قسم، دو موجود زهستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است.
بله انشالله که سرما نخورین. ما اینم تو سرما خوردیم، صدا سنگین است و سرفه هایی که میای از زمستان است دیگه. زمستان اینم چی داره داره، میبینی که در خانه یکی سرما خورده، یکی بینیش بسته شده، یکی گلوش گرفته، یکی سرفه میکنه، یکی شلغم از اون طرف فخته که در رئیس. انشالله که جانتان جور باشه. بشنویم بخش بعدی برنامه را.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما از آن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند باشید. رسیدیم به بخش کتابخانه زنده‌باد زندگی. در این بخش لطفاً با بنده پری موسوی همراه باشید. امروز معرفی کتاب کیمیاگر داریم، نوشته پائولو کوئلو، مترجم حسین نعیمی، انتشارات نشر سالس. کیمیاگر اثر نویسنده نام‌آشنای برزیلی پائولو کوئلو است. در نقدها و بررسی‌های این کتاب گفته شده که این اثر اقتباسی از داستانی از دفتر ششم مثنوی معنوی مولوی است. خود پائولو کوئلو این موضوع را رد نمی کند، اما می گوید بیشتر از داستانی از خورخ لوئیس بورخس داستانش را الهام گرفته است. پائولو کوئلو در جوانی به تهران سفر کرده و در محضر عارف ایرانی با اندیشه های مولوی آشنا شده است. ما به صورت مختصر خلاصه کتاب خدمت شما دوستان عزیز میگم. رویای تکرار شونده در ذهن سانتیاگو، جوان چوپان ماجراجوی اندلسی میگذرد. هر وقت سانتیاگو زیر درختی که در کنار کلیسا رویده میخوابد، این رویا را میبیند. در رویایش بچه‌ای با او میگوید که پای اهرام ثلاثه مصر گنجی را جستجو کن. سانتیاگو برای تعبیر خوابش پیش زنی کولی میرود و کولی در کمال تعجب با او میگوید که به مصر برود. پیرمردی عجیب و جادویی که ادعا میکند پادشاه سالم است، حرف زن کولی را تکرار میکند و به سانتیاگو میگوید که این مأموریت شخصی توست و باید به سمت اهرام حرکت کنی. زمانی که سانتیاگو به تانگیر رسید، دزدی همه پیسایش را برد. به همین دلیل برای پیدا کردن کار پیش تاجر کریستال رفت. تاجر محافظه‌کار و مهربان است و به سانتیاگو درس‌های زیادی می‌دهد و سانتیاگو را تشویق می‌کند که وارد ریسک تجارت شود. ریسک‌ها جبران می‌شوند و سانتیاگو در عرض یک سال ثروتمند می‌شود. سانتیاگو تصمیم میگیرد ثروتش را به پیسه نقد تبدیل کند تا برای انجام مأموریت شخصیش به سفرش ادامه دهد. او با کاروانی میپیوندد که از راه صحرا به سمت مصر میرود و آنجا با مرد انگلیسی آشنا شد که در حال تحصیل در زمینه کیمیاگری بود. در طول سفر از مرد انگلیسی مطالب زیادی یاد میگیرد و در راه این سفر سانتیاگو به نسخه بهتری از خودش تبدیل میشود. بنابر آنچه در کتاب کیمیاگر می‌خوانیم، حدیث خیش و یا همان مأموریت شخصی تنها وسیله است که فرد با کمک آن می‌تواند زندگی رضایت بخشی داشته باشد. در واقع جهان در صورتی می‌تواند به کمال برسد که همه موجودات در آن در تلاش باشند تا مأموریت شخصی خودشان را انجام دهند و در این راه به موجودی بهتر تبدیل شوند و رشد و پیشرفت کنند و در نهایت هدفی جدید برای خودشان تعریف کنند. البته این ایده انجام مأموریت شخصی به نوعی گذر از مادیات برای دسترسی به یک خواسته معنوی است. همانطور که می‌بینیم وقتی سانتیاگو می‌خواهد در این راه قدم بگذارد، مجبور می‌شود گله‌اش را بفروشد و فاطیما دختری را که دوست دارد را ترک کند. این به معنی رها کردن موفقیت‌های مادی و عشق است، چرا که آنها موانعی برای رسیدن سانتیاگو به هدف شخصی خودش هستند. کسانی که مأموریت‌های شخصیشان را رها می‌کنند، مانند تاجر کریستال، پشیمان می‌شوند و نمی‌توانند ثروت و لذت‌های افرادی را که دنبال مأموریت‌های شخصیشان رفتند تجربه کنند. این ایده که هر کسی باید در زندگیش رویای شخصی داشته باشد و به دنبال آن برود، اولین بار در کتاب کیمیاگر مطرح شد. دوست محسن عزیز، بر اساس این رمان روح جهان تمایل دارد همه موجودات در جهت مأموریت شخصیشان قدم بردارند، خواه سانتیاگو و خواه یک تک آهن. برای حرکت در جهت مأموریت شخصی خودتان باید یاد بگیرید از روح جهان در جهت رسیدن به هدفتان و تصفیه آن استفاده کنید. و چه تمایز کتاب کیمیاگر با دیگر ایده هایی از این دست در این است که میگوید برای همه اشیاء از فلزات گرفته تا عناصر طبیعی و انسان همه و همه مأموریتی شخصی گرفته، همه و همه مأموریتی شخصی دارند که همگی در جهت یک هدف غایی برای جهانی واحد هستند. امیدواریم که شما دوستان عزیز این کتاب رو مطالعه کنید و از خواندن آن لذت ببرید. تشکر که امروز هم در کنار ما بودید. موفق باشید و خداحافظ.
خب انشالله که کتاب بخونین، کتاب هایی رو که میخونین و میبینین که چه کتابی است، چه کتاب خوبی است، چقدر حرف برای گفتن داره، به دیگران هم معرفی میکنین. حال خب ابزار اطلاع رسانی وسیع است، شما گوشی دارین و او گوشی تلگرام داره، فیسبوک داره، اینستاگرام داره و شبکه های اجتماعی دیگری که شما میتونین یک پست بگذارین یا یک استوری بگذارین به قول معروف و دعوت بکنین دوستایتان را به کتاب و کتابخانی. دور نباشیم از کتاب و کتابخانی که میتونیم از طریق کتاب خواندن تجربه های ما را زیاد کنیم، دانسته های ما را زیاد کنیم و اصلا جمع های دوره هم یک کتابخانی داشته باشیم، یک عصری مثلا هفته یک دفعه، ماه یک دفعه یک دوره همی کتابخانی داشته باشیم، با هم دیگه یک کتاب خوب انتخاب بکنیم، بشینیم با هم دیگه کتاب بخونیم، چقدر خوب میشه. خب شنیدین دیگه، میگن که این تهدید میشه با فرصت تبدیل کرد. بعضی وقتها با بعضی پدیده ها و مسائل که روبرو میشیم، اما اول بر ما عجیب و غریب به نظر میاد و تازه است و نمیدانیم که چه کار بکنیم. ممکن است که متوجه خطراتی هم ازش شویم، اما خیلی ها هستن که میگن از این تهدید میشه یک فرصت ساخت، مثل سرمای زمستان که میتونه فشارها و سختی هایی را بیاره بر ما، اما میشه که با دور همی ها، با دستگیری ها، با در کنار هم بودن ها، با ابتکارها و خلاقیت هایی که میشه به خرج داد، ایرا تبدیل به فرصت کرد. میشه از شبهای زمستان بر کتاب و کتابخانی خانوادگی استفاده کرد، مطالعه دست جمعی، بهره‌گیری از یک کتاب به صورت دست جمعی استفاده کرد، دور هم نشست و از اتفاقایی که میشه حرفی داشت برای حرفی داره برای دیگران میشه گفت و اصلا یک موضوع، یک سوژه داد برای نویسندگی، مثلا یک خاطره یک روز یکی بنویسه و برای دیگران تعریف بکنه و یا همه اصلا قلم به دست بگیرن و بنویسن از اتفاقهای روزمره‌ای که به نظر میرسه که حرفی نداره برای گفتن، اما وقتی فکر میکنی میبینی که خیلی حرف داره، خیلی. خب دوستای عزیز، با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از شما که همراه ما بودین. انشالله که شما خنک نخورین، انشالله که من زودتر جور شوم، دیگه فرصت چندانی نیست. شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. مراقب خودتان باشین.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شدی، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خودشان در وادی نور باشند و مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من،
قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. رب دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه هم ده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، ارادت و احترام داریم و پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما اهالی کوی قرآن. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و ایام به کامتان. ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
قرآن، 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 قرآن.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 16 و 17 سوره حدید آشنا شویم.
داستان آیات.
یک سال پس از هجرت که بت پرستی به فراموشی سپرده شده بود و هر روز عده‌ای به آیین جدید علاقمند می شدند و اسلام می آوردند، افراد فرصت طلب و ماجراجو که رهبری پیامبر را در دل بر نمی تابیدند، برای دلسردی مسلمانان می کوشیدند و با سخنان خود در میان آنان دو دستگی به وجود می آوردند و ایمان آنان را سست می کردند. این گروه منافق برای کاستن از جایگاه و مقام پیامبر و به اعتنایی به قرآن، گاهی در سخنان خود به کتاب تحریف شده ی تورات استناد می کردند. روز آنان با نقشه از پیشتر راهی شده نزد سلمان فارسی رفتند و از او خواستند برای آنان از تورات سخن بگوید و داستان نقل کند. در این هنگام آیه های آغازین سوره مبارکه یوسف بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و فرمود ما بهترین داستان را برای تو حکایت می کنیم. سلمان پس از شنیدن این آیه به آنان گفت این قرآن احسن القصص و بیان کننده بهترین سرگذشت هاست و برای شما از دیگر کتاب ها سودمندتر است. مدتی گذشت، منافقان باز به سراغ سلمان رفتند و همان خواسته را دوباره تکرار کردند. در این هنگام آیه 23 سوره مبارکه زمر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و فرمود
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یک دیگر است آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می‌شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راهنمایی برای او نخواهد بود.
منافقان برای مدت این خواسته خود را تکرار نکردند، ولی چند بعد برای بار سوم به سراغ سلمان رفتند و از او همان را خواستند. در این هنگام آیه های 16 و 17 سوره مبارکه حدید بر پیامبر نازل گردید و از آنان بازخواست کرد که
آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردند و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند؟ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید.
همراهان عزیز، همزمان با نزول نخستین آیات قرآن در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ضرورت توجه به ژرفای مفاهیم وحی مطرح گردید و اهمیت دستیابی به پیام‌های عمیق و به هم پیوسته قرآن مورد توجه قرار گرفت. شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخستین مفسری بود که پرده از پیام‌های نهفته کلام الهی برداشت و این مهم را در قالب سیره عملی خود نیز به نمایش گذاشت. بعد از آن حضرت، اهل بیت پیامبر مفسران حقیقی و راستین قرآن هستند. بر اساس روایات فراوانی که در منابع تاریخی وجود دارد، منظور از راسخان علم در سوره آل عمران آیه 7 اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند که علم تأویل و تفسیر قرآن را می دانند. کسانی که خداوند آنان را از هر ناپاکی و باطل دور نگه داشته است.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء ام الاکرمین و علی السب طين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السم طين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين
والزكي العسكري الحسن الخلق أمينة وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر. دوستان، خداوند متعال در آیات 23 و 24 سوره مبارکه اسراء پس از دستور به عبادت و اطاعت خودش 6 وظیفه فرزندان درباره پدر و مادر را چنین بیان می‌فرماید: و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر نیکی کنید. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. هرگاه یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به سن سال خوردگی رسیدند، کمترین کلمه‌ای که باعث رنجش آنها شود بر زبان نران. ولا تنهرهما، و آنها را از پیش خود طرد مکن. و قل لهما قولا کریما، با آنان کریمانه و با احترام سخن بگو. و اخفض لهما جناح الظل من الرحمه، و پر و بال تواضع خیش را از روی محبت و لطف در برابر آنان فرو دار. و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کودکی رحم کردند و مرا تربیت نمودند مشمول رحمتشان قرار ده. معمر ابن خلاد نقل کرده، به امام رضا علیه السلام عرض کردم: اگر پدر و مادرم شیعه نباشند، می توانم برای آنان دعا کنم؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: آری، دعا کن و به نیابت از آنان صدقه بده و تا زنده اند با آنان مهربانی و مدارا کن، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدا مرا برای مهر و شفقت مبعوث فرموده است، نه برای بریدن از پدر و مادر و خیشان و سنگ دلی.
قر قرآن دوستان عزیز، همه ی روایاتی که کیفیت و آداب تلاوت قرآن به ویژه با اندوه خواندن قرآن، آرام قرائت کردن و طمأنینه داشتن را بیان می کنند، خود نوعی سفارش و تدبر و ارتباط فکری با مضامین آیات را در خود به همراه دارند، چرا که حالت گریه و خود گرفتن و با تأنی تلاوت کردن زمینه تدبر در مضامین آیات را در دل فراهم می کند. همانطوری که عبدالله ابن سلیمان می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد فرمایش خداوند عزوجل که می فرماید ورتل القرآن ترتیلا سوال کردم. ایشان فرمودند امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمود یعنی این که قرآن را خوب بیان کن و همانند شعر آن را با شتاب نخوان و مانند ریگ آن را پراکنده مساز، ولی دلهای سخت خود را به وسیله آن به بیم و هراس افکنید و همت شما این نباشد که سوره را به آخر برسانید، بلکه یعنی همت خود را در تدبر و تأمل در آیات و به کار بستن به عمل کردن آنها قرار دهید.
الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل حامل القرآن.
از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهر شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 183 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی بشنویم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگفتیم، حالا رسیدیم به این آیه 183 از سوره بقره، با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما مقرر شد، نوشته شد بر شما روزه بگیرید، یعنی ثبت شد، قطعی شد، قطعا باید روزه بگیرید، تصویب شد، ثبت شد، نوشته شد، قطعی شد. چی قطعی شد؟ قطعی شد که روزه بگیرید. کما کتب علی الذین من قبلکم، همون طوری که بر کسانی که پیش از شما بودن